هستن باید دامناشون سفید باشه. از هر کلاسی یه نفر دامنش سفید بود. منم دامن سفید کلاسمون بودم. اون زمان مدرسه ها خیلی مذهبی نبود. منو چند تا از بچه ها چادر سر می کردیم. مدیر بچه های چادری رو مسخره می کرد. ولی به چادر من کاری نداشت. چون همیشه شاگرد اول بودم و برای مدرسه رتبه می آوردم سخت نمی گرفت بهم. سال 49 رشته شیمی دانشگاه علوم اصفهان قبول شدم. شیمی رو خیلی دوست داشتم. اولین دختر فامیل بودم که دانشگاه می رفتم. خواهرم که 2 سال از من بزرگتر بود وقتی دیپلم گرفت ازدواج کرد. اون موقع خانواده های مذهبی به سختی با ادامه تحصیل دخترشون موافق بودن. فامیلای ما چشمشون به من بود. روز اول دانشگاه دخترها یه طرف کلاس کنار هم نشستیم. اونایی هم که خیلی اهل حجاب نبودن تک تک یا با فاصله روی صندلی ها نشستن. کلاس زبان انگلیسی داشتیم. استادمون که وارد شد یه نگاهی به بچه ها انداخت و گفت این چه وضعیه؟ دفعه دیگه نبیدم اینطوری نشسته باشین. یه پسر بشینه یه دختر یکی در میون. ولی ما گوش ندادیم. سرم گرم درس شد. همه این 4 سال شاگرد اول شدم. اون موقع از ما شهریه میگرفتن سالی 1000 تومن. من فقط سال اول وام گرفتم و شهریه دادم. چون هر ترم معدلم بالا بود معاف می شدم. توی دانشکده دختری بود که حجابش از همه ما کامل تر بود. زهرا زندی زاده. زهرا برای خودش مانتو گشادی دوخته بود و همیشه مانتو شلوار می پوشید. زهرا اوایل انقلاب به دست منافقین شهید شد. الانم تو اصفهان یه مدرسه به نامشه. حسن عقارب پرست پسر خاله بتول ارتشی بود. برامون حرف می زد. حرفش کمی بودار بود. تقریبا معلم ما بود. حسن چند ماهی بود که خواهر یوسف دوستش رو عقد کرده بود. اسم همسرش حوری بود. هنوز نبرده بودش شیراز. تازه سال دوم دانشگاه رو تموم کرده بودم که من و صدیقه دختر خالم همراه یکی از زنداداشام قرار شد بریم خونه حسن تا ما رو ببره گردش. درست همون شبی که رسیدیم شیراز 10 روز به حسن مأموریت دادن. خیلی عذرخواهی کرد. بعد گفت دوست من از خودم بهتره. میسپرمتون دست یوسف کلاهدوز. موندیم. روزا صبح تا عصر آقا یوسف نبود. خودمون خرید و پخت و پز میکردیم. عصرام که از سر کار برمیگشت ما رو میبرد بیرون. میرفتیم حافظیه، آرامگاه سعدی، شاه چراغ، بازار وکیل. آقا یوسف خیلی نجیب بود. بعد از 1 هفته که خواستیم برگردیم آقا یوسف گفت
بمونید. حسن آقا گفته شما رو نگه دارم تا خودش برگرده.
اما من باید برمیگشتم. کلاس داشتم. خودش برامون بلیت گرفت و ما رو رسون ترمینال. 3 ماه بعد یه روز عصر که از دانشگاه برگشتم دیدم یکی از خاله ها اومده دیدنمون. ریز ریز میخندید و به من اشاره میکرد. گفت از طرف دوست حسن عقارب پرست اومدم خواستگاری. یادت نیست؟ رفته بودی شیراز؟ یوسف کلاهدوز رو میگم. گفتم نه خاله، من اصلا تو فکر ازدواج نیستم. بعدم زن نظامی جماعت نمیشم. خاله گفت خیلی دلت بخواد جوونه به این نجیبی. خلاصه هر چی گفتم از شغلش خوشم نمیاد قبول نکرد. اصرار کرد که تو که خوب نمیشناسیش. حالا با هم صحبت کنید، استخاره کن، بعد بگو جواب استخاره بد اومده. قبول کردم. فردا شبش آقا یوسف تنها اومد خونه ما. پدرش گفته بود اختیار با خودته، بپسن بعد ما میام. آخه پدر و مادرش مشهد بودن. اون شب با آقا یوسف صحبت کردم، اما بازم دلم راضی نشد. از ارتشیا خوشم نمی اومد، آدم خودشون نبودن. هر جا که بهشون میگفتن باید میرفتن. آقا یوسف به دل مادرم نشسته بود، ولی بابام میگفت برام سخته دخترم ازم دور بشه. نزدیکی های عید بود که هوری خانم، خواهر آقا یوسف، با حسن اومدن اصفهان. تازه عروسی کرده بودن. مادرم به هوری خانم گفته بود که خیلی باید ببخشید، استخارمون بد اومده. هوری خانم هم جواب داده بود مسئله نیست، ما 2 روز دیگه میریم مشهد و جواب رو به داداش میگیم، الان مشهده. اما بعد از عید آقا یوسف برای تکمیل دوره نظامیش رفت انگلستان و فرانسه. یه مدتی گذشت. یه روز رفته بودیم خونه پسر خالم حسن عقاره پرست مهمونی. حسن به مامان گفت خاله یوسف پسر خوبیه، تعجب میکنم استخارتون بعد اومده. مامان گفت راستش ما اصلا استخاره نکردیم. زهرا گفت نمیخوام. حسن گفت حالا که اینطوریه یه استخاره بکنید، حیفه. مامان قبول کرد. جواب استخاره که اومد این بود: خیلی خوبه، مشکلات داره، سختی داره، اما عاقبتش خیلی خوبه. جواب مثبت رو داد. قرار داد آقا یوسف یه جلسه دیگه هم بیاد صحبت کنه. یک جلسه شد 5-6 جلسه. جلسه آخرم پدر و مادرش اومدن. سالای 55-56 افسر گارد شاهنشاهی بود. همون جلسه اول گفت
این راهی که با من میای خیلی سخته، آخرش معلوم نیست. مبارزه کردن کشته شدنم داره.
فهمیدم که زندگی راحتی نخواهم داشت. دوست داشتم بعد از دانشگاه برم سر کار، اما یوسف موافق نبود.
اگه دوست داری بعد از تمومی درست کار کنی حرفی نیست، ولی من فعلا توی این رژیم و این وضعیت دوست ندارم خانمم کار کنه، مخصوصا اگه بچه کوچیک داشته باشه. اگه شما کار کنی مجبوریم بچه رو بذاریم مه. ما هم چون نظامی هستیم مجبوریم خونه به خونه بشیم. این جا به جایی هم برای شما سخته هم بچه. مهم تربیت بچه هست.
حرفش رو قبول داشتم. جلسه پنجم دیگه به توافق رسیدیم. عقدمون سال 52 بود. ترم 6 رو تموم کرده. شب ولادت حضرت زهرا مراسم عقدمون بود. ساده و مختصر. 30-40 نفر از فامیل و خانواده خودش. سر عقد آقا یوسف یه دستبند نقره به من داد که تو سفرش به انگلیس و فرانسه خریده بود. خیلی قشنگ بود. آینه و شمدون نخریدیم. همه یه خریدمون یه حلقه بود با یه جفت کفش و کیف سفید. سر عقدم لباس سفید خواهرمو پوشیدم. بعد از عقد یه هفته با پدر و مادرش رفتیم مشهد و شیراز. یوسف تازه یه پیکان آبی خریده بود. سوار ماشین شدیم. بابام یه دفعه ای بنده خدا زد زیر گریه. هرچی دلداریش دادم فایده نداشت. اون یه هفته ای که رفتیم مشهد خیلی به من خوش گذشت. مادرش خیلی خوش اخلاق بود. پدرش اهل قوچان بود. کارش دوختن پوستین و کلاه بود. بهشون میگفتن کلاه دوز. یه بار پروژه درسیم ترجمه و تحقیق یک مقاله در مورد شیمی کریستالی بود. یوسف زبان انگلیسیش خیلی خوب بود.
برای ترجمه میکنم.
پروژه رو که تحویل استاد دادم خیلی تشویقم کرد و تمام نمره رو به هم داد. بعد از تموم شدن درسم موقعیت کاریم در دانشگاه خوب بود. رئیس دانشگاه گفت که میتونم بورس بگیرم و برم خارج. ولی نه یوسف موافق بود، نه اوضاع مناسب. اصلا ناراحت نشدم. یه سال اول زندگیمون رو شروع کردیم. رفتیم شیراز با پسرخالم و حوری زندگی میکردیم. ما توی یه اتاق بودیم و اونا توی یه اتاق دیگه. آشپزخونه و سرویسش یکی بود. با حوری کارای خونه رو تقسیم کرده بودیم. یوسف اصلاً با من نداشت. نه به غذای راد میگرفت، نه کار خونه. میگفت
زیاد وقت تو صرف کارای روزمره زندگی نکن که از مطالعت بمونی.
اوایل دستور پخت غذاهای مختلف رو از پدرم می گرفتم. یادم اولین باری که تاس کباب پختم، سیب زمینی ها رو زود ریختم، رفتم غذا رو بکشم، دیدم آش شده. کلی گریه کردم. یوسف به هم نخندید. اونقدر به به و چه چه کرد که اصلا یادم رفت غذا چی شده. شاید علاقش رو به من نمی گفت، ولی در عمل خیلی به من توجه می کرد. حقوق که میگرفت تمام پولش رو میذاشت توی کمد من.
هر جور دوست داری خرج کن.
هر وقت که دلم برای پدر مادرم تنگ میشد آزاد بودم یکی دو هفتهی برم اصفهان. از اصفهان که برمیگشتم زندگی خیلی مرتب و تمیز بود. لباساشو خودش میشست و آشپزخونه رو مرتب میکرد. یوسف تئاتر رو خیلی دوست داشت. شیراز که بودیم منو زیاد میبرد تئاتر. پسرمون حامد شیراز به دنیا اومد. زایمان مشکلی داشتم سر حامد. خانم دکتر خیلی از روحیه یوسف خوشش اومده بود. میگفت شوهرت بدون این که مثل بقیه سر و صدا بکنه آروم نشسته و برای سلامتی تو قرآن و دعا میخونه. سال 54 از یوسف خواستن که بره تهران پادگان لویزان گارد شاهنشاه. یوسف تردید داشت. با استاد سرهنگ نامجو چند نفر دیگه مشورت کرد. گفتن به صلاح بری تا شک ساواک از بین بره. رفتیم تهران. خیابون دماوند یه خونه اجاره کردیم که طبقه بالاییش یه افسر ارتش با خانم زندگی میکرد. یوسف ساعت 6 صبح میرفت سر کار و 5 بعد از ظهر میومد خونه. فقط سرم به حامد گرم بود. از تنهایی خیلی میترسیدم. تلفن که نداشتیم. یوسف هفته یه شب توی پادگان افسر نگهبان بود. افسری که طبقه بالا بود گماشته داشت. سربازی بود که کاراشون رو میکرد. من خیلی سختم بود. ازش میترسیدم. پیش خودم میگفتم اگه در رو باز کرد و اومد توی خونه من چی کار کنم؟ شبایی که یوسف افسر نگهبان بود تا صبح نمیخوابیدم. یوسف خیلی از این شبا من و حامد رو میبرد خونه دوستاش. همین برام عین شکنجه بود. سختم بود خونه مردم بمونم. ولی خب چاره ای نبود. سال بعدش فاطمه یکی از خواهرای یوسف اومد تهران و ازدواج کرد. من کمی از تنهایی در اومدم. یادمه اولین کتابی که یوسف بهم هدیه داد سووشون بود.
سالی یک ماه افسرهای گارد رو می بردن اردوگاهی بیرون از تهران برای تمرین نظامی. کتابایی که خیلی خطرناک بود و شبا زیر لحافم چرا قوه روشن می کردم و می خوندم.
سربازا خیلی دوستش داشتن. حرفش گوش می کردن. هر وقت که ما اسباب کشی داشتیم و خبر می شدن خودشون می اومدن کمکمون. وقتی سفره می انداختم تا غذا بخورن، یوسف هم میشست پیششون و همراه اونا سر یه سفره غذا میخورد. گماشته قبول نمیکرد. همه از برخوردش با سربازا تعجب میکردن. همون یکی دو ماه اول که اومده بودیم تهران، یه شب میخواست بره جایی. گفت
با سرهنگ نامجو و چند نفر دیگه جلسه مخفی دارم.
منو برد خونه یکی از دوستاش. سر شام یوسف گفت باید برم. تازه غذا خورده بودیم که یوسف برگشت و گفت
پاشو زود بریم خونه.
چرا؟ مگه جلسه نداشتی؟
کارم زود تموم شد.
وقتی سوار ماشین شدیم روی صندلی عقب یه سطل ماست و یه نون سنگک گذاشته بود. پرسیدم اینا چیه؟ چیزی نگفت. وقتی رسیدیم خونه گفت
خدا رحم کرد که فهمیدم دارن تعقیبم میکنن. نرفتم جلسه. وسط راه پیاده شدم و نون ماست گرفتم و اومدم دنبال تو.
نزدیکی های انقلاب دی ماه 57. اون روزا همش تظاهرات بود. می گفتن قرار امام خمینی از فرانسه برگرده. به ارتش دستور آماده باش داده بودن. یوسف 10 روز یک بارم نمی اومد خونه. روز 21 بهمن مردم گارد رو محاصره کردن. یوسف لباس شخصی پوشیده بود و فرار کرده بود. نفس زنان اومد خونه. انقلاب پیروز شد. خوشحال بودم که انقلاب پیروز شده.
اگه تو 3 روز دیگه نیومدم به این شماره زنگ بزن و بپرس از من خبری دارن یا نه. معلوم نیست زنده بمونم.
حالا که دیگه همونطور که میخواستیم میتونیم زندگی کنیم، چرا زنده نمونی؟ لبخند زد. کمی دلداریم داد و رفت. کارش یکی 2 شب طول کشید. گیج بودم و نگران. بعدن فهمیدم رفته بوده مدرسه علوی پیش امام تا در مورد ارتش انقلاب تصمیم بگیره. یوسف شد یکی از بنیانگذاران سپاه. تو همون گیرودارهای سپاه دنبال کارای هنری هم بود. نجاری بلد بود. خطش هم خوب بود. نقاشی هم میکرد. گاهی وقتا میشه از با حامد کار دستی درست میکرد. یه روز نشستن ماشین درست کنن. یوسف یکی از ماشینای باربری ارتشی رو کشید. 4 تا از چرخای اسباب بازی حامد رو هم جای چرخاش گذاشت. حامد خیلی خوشش اومد. یادش بخیر. همیشه میگفت
یه جایی از کمدو بذار برای هدیه. اصلا یه کمد مخصوص هدیه باشه. باید توی خونه چیزی برای هدیه دادن آماده باشه تا وقتی جایی میریم لازم نباشه هول هولی هدیه بخریم.
سال 55 یه دوربین فیلم برداری خریدم.
میخوام فیلم بسازم.
باید خیلی گرون باشه.
خب آره. همه یه دم و دستگاهش از دوربین تا دستگاه مونتاژش 10,000 آب میخوره برام.
دوربینش 8 میلیمتری بود. هر حلقه فیلمی رو که میگرفت میفرستاد لندن برای چاپ. حلقه 500 تومن براش در میومد. وقت نکرد با دوربین خیلی کار کنه. از کاراش سر در نمی آوردم. فقط میدونستم که مدتی با بچه‌ها که تلویزیون دارن فیلمی به نام سفیر میسازن در مورد قیام امام حسین و مسلم ابن عقیل. یوسف خیلی درگیر کارهای سپاه بود. فاطمه را حامله بودم. ماه آخرم بود. بالاخره زمان زایمان رسید. زایمان مشکل و خطرناکی داشتم. داروی بیهوشی زیاد زده بودن و با اینکه بچه به دنیا اومده بود من هنوز به هوش نیومده بودم. دختر خیلی دوست داشتم. یوسف دوست داشت اسمش رو بذاره فاطمه. با اینکه نام فاطمه تو فامیلی زیاد بود، باز یوسف اسم دخترمون رو گذاشت فاطمه. روی اسمش هم خیلی حساس بود.
دوست ندارم کسی دخترمو فاطی صدا کنه.
این اواخر کم می دیدمش. یوسف که شهید شد، دوستم خواست دلداریم بده. خندید و گفت: خودمونیم. تو یکی خوب از حولش در اومدی. دیگه انتظار نمی کشی. یوسف سال تحویل سال 60 هم از جبهه نیومد.
اگه بقیه پاسدارا هم اومدن، منم میام.
دیگه کم کم آماده شده بودم همه کارای زندگی رو خودم به تنهایی انجام بدم. آخرین باری که از جبهه برگشت، پنجشنبه دوم مهر سال 60 بود. مادر یوسف از مشهد اومده بود. بعد از نماز و شام یوسف گفت:
بیایید دعای کمیل بخونیم.
خودش شروع کرد و بلند بلند خوند. نمیدونستم این آخرین دعای کمیلیه که با هم میخونی. صبح جمعه گفت:
جای کار دارم، معلوم نیست کی برگردم. شما رو میبرم خونه یکی از دوستان، تنها نباشید. عزیزم که رفته خونه خواهرم.
خودش تا عصر نیومد. تلفن زد و عذرخواهی کرد. بعد اومد دنبالمون و بهم گفت:
صبح شنبه باید برم جبهه.
یکی دو ماهی بود که دیگه خودش پشت ماشین نمیشست. دو سه تا از پاسدارا با یه پیکان نارنجی میومدن دنبالش. چهارشنبه شد. یوسف نیومد. دلم شور زد. ساعت 6 صبح تلفن زنگ زد. پرسید آقا یوسف اومده؟ گفتم نه. نکنه چیزی شده؟ اگه چیزی شده تو رو خدا به من بگید. گفت نه، چیزی نیست. نیم ساعت بعد برادر شوهر خواهرم که تهران بود با خانومش اومدن خونمون. ساعت 6:30 بود. تعجب کردن. اونا با کمی بهونه موضوع رو تموم کردن. ساعت 7:30 بود خواستم حامد رو ببرم مدرسه که برادر شوهر خواهرم گفت من خودم میبرمش. ساعت 8 دوباره زنگ زدن. یکی از دوستای خانوادگی یوسف بود. یه نون سنگک هم تو دستش بود. داشتم صبحانه رو آماده میکردم که دختر خالم با شوهرش که توی دفتر امام کار میکرد اومدن. بلند شدم برای ظهر نهار بذارم. گفتن بعد از صبحانه کمکت میکنیم. یه دفعه صدای ماشین شنیدم. همون پیکان نارنجی بود که همیشه با اون می اومد. چشم گردوندم. یوسف نبود. تا زنگ زدن گفتن خانم کلاه دوز، ما از سپاه اومدیم. قلبم از جا کنده شد. گفتن خبری داریم براتون. از سر شونه تا آخری مهره کمرم شروع کرد به لرزیدن. از حال و روز یوسف رسیدم. همشون گریه کردن. یقین کردم یوسف شهید شده. همه اونایی که خبردار شده بودن بعد از اون رسیدم تهران. تا شب به روی خودم نیاوردم. نصف شب حس کردم گردنم خوش شده. کمرم صاف نمیشه. رسوندنم بیمارستان. دکتر گفت به خاطر استرس و فشار عصبیه. یا آمپولی زد و بعدم با نظر و نیاز حالم بهتر شد. موقع دفن وقتی کفن رو از روی صورتش کنار زدن دلم نیومد نگاش کنم. پلکامو بستم. بعد از سالها هنوز منتظر اومدنشم.
شقایق کینه تو قلبش نداره، ولی با دشمنش سازش نداره. آره کوتاه عمرش زیر رگبار، آخه گل طاقت ترکش نداره. دلیل موندنش تو قلب اینه که خونش تو رگ این سرزمینه. هزارون ساله که به سش دارم، داره گل میخونه سینه به سینه. شقایق کینه تو قلبش نداره، ولی با دشمنش سازش نداره. آره کوتاه عمرش زیر رگبار، آخه گل طاقت ترکش نداره.
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
رادیو همدان، صدایی برخواسته از تاریخی کهن. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. موج ای ام ردیف 981 کیلوهرتز. We'll be right back.